أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله المنتجمين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقالا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تأجد فرج آقا صاحب الزمان خوشنودی قلب مقدسشون صلواتی بلند بر ابد فرمود اما مسئله شرعی که عرض شد خدمت دوستان گفتیم علما فرمودن چند نوع قرارداد و خرید و فروش حالا یا باطل یا حرامه. اولیش خرید و فروش عین نجاست بود با توضیحاتی که مختصر داده شد. دو، خرید و فروش مال غیر بود، مال غصبی بود که عرض شد خدمتتون. سه که دیشب عرض شد، خرید و فروش آنچه که مالیت نداره مثل حشرات و حیوانات درنده و اینها که این هم عرض شد. اما چهارمیش که امشب عرض کنم خدمتتون، خرید و فروش آنچه که منافع معمول آن حرامه، یعنی بیشترین استفاده از اون استفاده حرام میشه. خود مراجع بزرگوار مثال زدن مثل آلات قمار، حالا فارسی معمولیش قمار خودمون، آلاتی که مختص قماره. یکم بحث امشب جنجالیه، حتما دربارش زیاد تحقیق بکنید. اونم اینه که مثلا برخی چیزا واقعا آلات قمار هستش، پاستور، نه این چیزایی که بچه ها بازی میکنن، کارت بازی به بچه ها نه، یا نرد یک نوع بازی خاصیه، بلیارد متاسفانه جامعه ما الان فدراسیون هم داره و کلی چیزه، بلیارد از آلات قماره، اصلا تو خارج برای این وضع شده، لذا خرید فروشش حرامه و باطل هم هست، تازه هم حرام هم باطل. آلات مختص موسیقی، برخی از آلات موسیقی، ابزار وسایل موسیقی مشترکه، هم تو مجلس ابی عبدالله استفاده میشه، هم جای دیگه طبل، همین جا هم تو مجلس خیلی با کلاس خارجی، سنج، فلوت، نی. اما برخی از آلات فقط تو مجلس لهو و لعب استفاده میشه، مثل ارگ های سه طبقه، احتمالاً دیدید دیگه، یک ارگ های هست بزرگ سه چهار طبقه، هیچ که تو مجلس ابی عبدالله از اون استفاده نمیکنه، استفاده حلالی نداره اونا، اونا خرید و فروشش حرامه. که تو مشهد خودمون دو سه تا مغازه است که از اینا میفروشه با چه قیمتایی، 200 میلیون و 300 میلیون و عجیب، که باهاش ما دو تا خونه میسازیم برای محرومی. پس آلات مختص به موسیقی که فقط موسیقی حرام استفاده میشه خرید و فروشش حرامه. اما آلات مشترک اشکالی نداره، گفتم مثل فلوت، مثل سنج، اینایی که همه جا استفاده میشه اون اشکال نداره. یا خدمت شما عرض کنم که خب دیگه یاش باز خیلی مفصل طول میکشه توضیحشو بدم، باشه انشالله بعدن عرض کنم خدمتتون. بله خب، اما ادامه بحث آداب خوابیدن، حدود 20 مورد چه گفتیم، چند مورد چه دیگه مونده عرض کنم خدمتتون. مورد بعدی در خوابیدن اینه که وقت خواب مستحبه که تسبیحات حضرت زهرا رو بگید، این مستحب، مستحبه سوره تکاثر هم بخونید. حاج آقا چی همه شد، سوره یاسین بخونیم، واقعه بخونیم، توحید بخونیم، کافرون بخونیم؟ گفتم هر شب یکیشو بخونید، راحت خودتون اذیت نکنید. سوره تکاثر هم خوندن خیلی خوب، این دعای آیه آخر سوره خدمت شما عرض کنم که کهف هم مستحب بخوندنش، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، معروف به آیه ساعته که میگن آقا میخوان یک ساعتی بیدار بشید اینو بخونید. خدمت شما عرض کنم که دیگه من چند تا دعا هم نوشتم که اینا رو بخوام بخونم دیگه وقت میگذره دیگه، بقیش دعای یک مورد دیگه هم هستش که سرمه کشیدن در هنگام خواب باعث رفع ضعف چشم میشود. مستحبه که وقتی ما هم بخوابیم چشمتون سرمه بکشید، سرمه های طبیعی ها، نه این سرمه لوازم آرایشی خانم ها، اینا هم مواد شیمیاییه، اینا هم کورتون نکنه تو جای خود داره. سرمه هایی که لوازم طب سنتی میفروشن اونها سرمه طبیعی است که از گیاه خاصی، اونا باعث این میشه که رفع ضعف چشم میشه. چشم بعضی ضعیفه یا تار میبینه، این سرمه خیلی خوبه. این روایت داریم برایش که حالا من عرض کردم. خب این 21 دو مورد کافی باشه انشالله برقی دعاهاشم. اینا آداب خوابیدن بود که عرض شد خدمتتون. انشالله فردا شب آداب برخی چیزهای دیگه از فردا شب باز عرض میکنم خدمتتون. صلوات من رو بفرمایید. اللهم صل على محمد محمد واجل فرج. عرض شد خدمتتون ما در باب رفتار شناسی امام حسین بودیم. شب اولی که هم درباره گریه صحبت کردیم، دو شب قبل درباره اخلاص صحبت کردیم. درباره اخلاص من تا آخر دهم صحبت کنم کم صحبت کردم. اخلاص ابی عبدالله، یاران ابی عبدالله و چه چیزهایی که تو صحرای کربلا در باب اخلاص میشه گفت، یا کلا اصلا درباره خلوص نیت. اما چون دیگه باید بریم وارد مطالب جدید بشیم، تا همینجا باب اخلاص می‌بندیم. انشالله رفقا خودشون بیشتر تحقیق بکنم. چند تا رفتار دیگه ابی عبدالله داره که خیلی مهمه تو واقعه‌ای که در زندگی ابی عبدالله صورت گرفت. یکیش که امشب میخوام بحث کنم، چند مورد دیگه شام حالا برسیم شبای دیگه بحث کنیم انشالله، این یکی که میخوام امشب بحث کنیم شاید بحث دو شب ما رو ببره، اونم صبره. خیلی صبر ما حدیث روایت بسیار داریم. سوره والعصر رو بخونید، ان الانسان لفی خسر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر واصبروا و صابروا و رابطوا. این آیه قرآن رو میخونم. واصبروا اصلا امر به صبر، صبر تا دلتون بخواد. یک روایت عجیب همین اول کار براتون بخونم، بعد وارد بحث صبر بشم که صبر یعنی چی، چه کار بکنیم، ماهیتش چیه، ملاک چیه. امیرالمومنین علیه السلام روایت دارن که من عربیشو براتون بخونم که یکم کیف کنید. و علیکم به صبر، تو نهج البلاغه هست، صبر بر شما باد به صبر. تو زبان ادبیات عرب علیکم میگن معنای وجوب داره، یعنی واجب شما صبر کنید. خیلی جاها فان الصبر، این تیکش خوب دل بدید، چه روایت زیبایی است. فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد، نسبت صبر برای مؤمن و ایمان مثل سر نسبت به جسم انسان. حضرت خودش میگن ولا خیر فی جسد لا رأس معه، جسدی که بدنی که سر نداشته باشه چه فایده ای داره. دقیقاً ولا فی ایمان لا صبر له، ایمانی که صبر درش نباشه اون ایمان به درد نمیخوره. صبر خیلی مهمه. من سریع وارد بحث بشم. صبر سه قسمه روایت داریم: صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر اطاعت. مصیبت، معصیت گناه و اطاعت عبادت، سه تا صبر داریم. روایت پیامبر اکرمه، این روایتشو امام باقر نقل کردن، امام صادق نقل کردن، امام سجاد نقل کردن، امام حسین نقل کردن، همه از پیامبر نقل کردن. همین روایتی که خوندم که صبر بر سه قسمه: صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت و گناه، صبر بر اطاعت، که هر کدوم داره درجه. صبر بر مصیبت 300 درجه بهشتی، صبر بر اطاعت 600 درجه بهشتی و صبر بر گناه و معصیت 900 درجه بهشتی. حالا درجه چیه اونم انشاءالله توضیح خواهد اومد. اولین نوع صبر پس شد صبر بر مصیبت. اینه که با هم بحث کنیم. یک بلایی بهتون میاد، یک مشکلی، الذين اذا اصابهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، وقتی مصیبتی میبینن اینو بهشون میگن. من فکر میکنم این داستان شنیده باشید، ولی باز عرض میکنم این داستانو من بخوام بگم تا آخر وقت طول میکشه، لذا خیلی مختصرش میکنم. یه بار برای این کاملا شده بشنویم داستان حضرت ایوب. اولین شخصی که در عالم صبرش زبان زده حضرت ایوبه. مختصر نقل میکنم، داستان بسیار مفصلی داره، دو سه مدل در تاریخ نقل شده، من اینو عرض میکنم خدمتتون، ان شاءالله بتونم تو 5 دقیقه جمعش کنم که به بقیه مباحثم هم برسم. حضرت ایوب 7 تا دختر داشتن، 7 تا پسر، 14 تا فرزند و 2 تا خانوم. و خیلی هم وضع مالیشون خوب بود، حدود 14-15 تا هم بنده و عبد و برده داشتن، یه عالم هم زمین و کشاورزی اینها. با همین حال همیشه میگفتن شکرن لله، این از زبونشون نمیافتاد، شکرن لله از زبونشون نمیافتاد. شیطان به آسمان رفت. میدونید تا قبل از پیامبر اکرم شیطان تا عرش الهی میتونست بره، تو برخی از روایات داریم تا آسمان سوم میتونست بره، حالا روایت سه این که تا عرش الهی میتونست بره، شیطان اون ابلیس اصل کاریه، تا آسمان تا عرش الهی میتونست بره. وقتی سجده به حضرت آدم نکرد از عرش الهی ممنوع شد، بعد از این که پیامبر مبعوث شد کلن دیگه به آسمان ها ممنوع شد رفتنش. شیطان میرفت تو آسمان ها، در اون زمین فالگوش وای میستاد، استراق سم میکرد، این ملائکه با هم صحبت میکردن این کاراش انجام نمیدم، روایت عرض میکنم خدمتتون. بعد میومد به زمین به اجنه، نو اجنه نوچه های شیطانن برخی روایت ها میگن، به اجنه میگفت، بعد اجنه میومدن توی دو عالم تغییرات ایجاد میکردن و خیلی چیزا. یک روز رفت توی نزدیک آسمان هفتم فالگوش به وایساده بود، دید که ملائک خیلی دارن از حضرت ایوب تعریف میکنن، این ایوب اینجوریه اینجوریه اینجوریه، رو کرد داد زد به خدا، گفت خدایا این ایوب 7 تا دختر 7 تا پسر، کلی پول، کلی مال، 2 تا زن، خب منم باشم شکر خدا رو میکنم دیگه، این همه نعمت، منم شکر خدا رو میکنم. اگر راست میگی، رو کرد به خدا، با اگر راست میگی منو بر ایوب مسلط کن، بعد ببین بازم شکر خدا رو میکنه یا نه. خدا گفتش که باش، من تو رو بر جسم و بر بدن و بر مال و فرزندان ایوب مسلط میکنم، اما بر قلبش مسلطت نمیکنم. شیطان گفت کافیه، قبول. شیطان اومد به آسمان به زمین، یک شور و مشورتی با این، اینا روایته، شور و مشورتی با این کسان خودش انجام داد، خلاصه گفتن چیکار کنیم، گفتن از اینجا شروع میکنیم. اومد یک بچه های حضرت ایوب که توی خونه جمع شده استراحت میکردن، یک ضربه زد، تو روایت اومده که سقف خونه رو سر این دخترها و پسرها حضرت ایوب خلاصه ریخت و همه فرزندانش مردند. بلا فاصله حضرت ایوب مشغول عبادت بود، یکی از بندگان از برده های حضرت ایوب اومد و گفت ایوب چرا نشستی که تمام فرزندان زیر آوار موندن و فوت کردن. حضرت ایوب بلا فاصله گفت شکران لله الحمدلله. یک دفعه دیگه بلا فاصله هم یک فاصله که نگذشته بود، این بلا فاصلهاش تو روایت اومده، بلا فاصله یک برده یک عبد دیگه از اون اومد، ایوب جان حضرت ایوب چرا نشستی که آتش به تمام مزارع افتاده و تمام مزارع سوخت. الحمدلله شکران لله. حالا حضرت ایوب تو یک لحظه 14 تا فرزند از دست داده و خدمت شما کن کل اموالش هم از دست داده. تو یک روایت داریم که حضرت ایوب 12 تا فرزند داشت، 14 تا برده داشت، اینا که دارم میگم چون مدل های مختلف روایت ما داریم. خلاصه فرزندانش از به فقط بنده هاش برایش موندن. یک دفعه یک بنده دیگه اومد، ایوب چرا نشستی بین 2 تا قبیله جنگ شده. حضرت ایوب گفتش که برید این نار سول بدید، این برده های از ایوب رفتن که سول بدن همشون کشته شدن. حضرت ایوب دوباره الحمدلله شکران لله، الحمدلله شکران لله. تو یک روز روایت داریم، تو یک روز همه فرزندان از دست، همه اموال از دست، همه برده ها از دست. کی مونده؟ حضرت ایوب مونده و 2 تا زنش. یک زنی داره حضرت ایوب به نام رحمه، رحمه رحمه، ستاش استعمال شده. این زن خیلی خوبی بود، این با حضرت ایوب بود، این هم میگفت شکران لله. یه زن دیگه حضرت ایوب یک دفعه خلاصه سنگکوب کرد، یک دفعه جا خود، خدایا ای ایوب معلومه بچه بدیه که این همه مصیبت یک روزه برش باعث شده، کافر شد رفت، رفت و مدت زمان در روایت داریم حدود 4 ماه حضرت ایوب با همین وضعیت زندگی کرد. مردم روستا و اون شهر و اون دیار حضرت ایوب همه گفتن که خب احتمالاً جریاناتی هست که حضرت ایوب این همه بلا بهش رسیده. تو پرانتز عرض کنم بلا همیشه بد نیست، بلا برای مؤمن امتحانه، برای کافر بلاست، بده، برای کافر عذابه، کرونا بلایه، برای مؤمن امتحان و پیشرفته، برای کافر عذاب الهی است. خوب دقت کنید، اینا خیلی نکات مهمیه، اینا درس اعتقادیه، باید با هم کار کنیم. حالا پرانتز ببندید ادامه داستان رو بریم. من خیلی میخوام سریع بگم داستان رو، ببخشید تندن صحبت میکنم. خلاصه این آقایون اون زمان خیلی دیگه به حضرت ایوب داشتن کافر میشدن. شیطان دید نه، 3-4 ماه گذشته و هی حضرت ایوب هی میگه الحمدلله شکرن لله، گفت خدایا من این دفعه میخوام به بدن حضرت ایوب مسلط باشم. رفت یک مریضی تو بدن حضرت ایوب اومد، این روایته، مریضی حضرت ایوب جوری بود که بدن حضرت ایوب یک سری عفونت ها گرفت که این این روایت ها، کرم از بدن حضرت ایوب اومد بیرون و بوی تعفن عجیبی بدن حضرت ایوب میداد، به طوری که تا نزدیک خونه حضرت ایوب نمیتونستن بشن. مردم روستا که این صحنه رو دیدن اومدن یک روز حضرت ایوب گرفتن از روستا پرت کردن بیرون، گفتن تو چه تو پیامبری که اینقدر بدنت به کرم افتاده، بدنت به عفونت افتاده، بوی تعفن داری. حضرت ایوب و خانومش روحمه یا رحمه رفتن تو یک جایی، این وسط حوادثی صورت گرفت و فلان این چیزا. نزدیک به 7 ماه گذشت، 7 ماه و 7 روز گذشت روایت داریم. شیطان دید توی 7 ماه حضرت ایوب فقط میگه شکرن لله، عفن لله، حمدن لله، همش داره خدا رو عبادت میکنه، در حالی که حضرت ایوب تو بستر بیماری بود، میگم توان راه رفتن هم نداشت. خانم حضرت ایوب میرفت توی روستا و توی شهر مقدار غذا و اینا میگرفت میومد که اینا فقط زنده بمونن. تازه به خانم حضرت ایوب هم غذا نمیدادن، میگفتن تو آلودگی ویروس به ما هم سرایت میکنه، تو ویروس شوهرتو گرفتی به ما هم سرایت میدی. لذا مثل الان بعضی هستن تو سبد نونو میذاشتن پرت میکردن جلو حضرت، جلو همسر حضرت ایوب که ایشون اونو ورداره، نمیرفتن جلو مبادا ایشون اهانت میکردن. میگم این وسط داستانی هست که کار بهش ندارم، میخوام برم سر اصل مطلب. شیطان دوباره شور گذاشت با اون نوچهای خودش، ما چیکار کنیم الان؟ این که دیگه یکی از این نوچهای شیطان شگد اول بود. شیطان میدونی دیگه مشورت میکنه، ما تو کارمون بعضی مشورت میکنه، شیطان مشورت میکنه. اومد چیکار کرد؟ اومد گفت پدر جان، رئیس جان، آقا جان، به شیطان، به ابلیس گفت. شیطان اصلی که اسمش ابلیسه تو آیه قرآن اومده، به ابلیس گفت شما یادت آدمو چجوری گول زدی؟ گفت آره. گفت الان اصلا اون طرف استفاده کن، همسرش گول بزن، اصلا نه همسرش. شیطان گفت تو باز داری به من درس میدی، آفری. چیکار کرد؟ 2 جور در تاریخ نقش شده، من یک جوریش رو عرض میکنم تا جور بعدی. رفت به صورت یک خدمت شما، حالا همسر حضرت، اینو بگم من، همسر حضرت ایوب میرفت تو خونه ها کار میکرد، مقداری پول به دست میآورد که خرجش به دست بیاره، چون کار دیگه نمیتونستم بکنم دیگه، شوهرش هم که افتاده بود رو زمین، یعنی حضرت ایوب زمینگیری شده بود. شو این حضرت، این ابلیس به صورت یک انسانی در اومد، تو راه جلوی همسر حضرت ایوب گرفت، جلو رو همه رو گرفت، گفتش که شما فرزند، شما همسر همون ایوبید؟ گفت بله. گفت من یک دارو دارم که این دارو رو بهت بگم شوهرت خوب میشه. رو همه هم گفت خب چیه دارو بگو. گفت دارو رو که بخوام بهت بدم باید یک از اون تارای موتو به من بدی که بتونم این دارو رو بهت بدم. گفت باش. خلاصه این برکت اون برکت، اول راضی نمیشده، خلاصه دست کرده یک تار مو رو کند و داد به این شیطان. حالا در روایت مطرح شده شیطان به صورت یک خانومی در اومده بود، من جای رو همه. از اون طرف شیطان بلا فاصله به صورت یک انسان در اومد، رفت جلو حضرت ایوب، گفتش که حضرت ایوب بهش گفت تو کی هستی؟ گفت من یک رهگذر اینجا هستم. شما زنی داری به نام روحمه؟ گفت بله. گفت زنت گیسوان خودش رو برای نامحرما نشون داده، از این طریق داره پول جذب میکنه. حضرت ایوب به شدت ناراحت شد، گفت خدایا تمام این مصیبت ها برای من آسان بود، اما این مصیبت اسم امروزیش بیغیرتیه، این برای من خیلی سخته. تو پرانتز قابل توجه آقایون که تو این جمع که علم داره نداریم، آقایون که قشنگ دست خانومشو میگیره مانور تجملات و مانور بیهجابی میده، اینا مشکل داره، اینا اصلا مشکلات خاصی دارن خودشون، نمیخوام وارد بحث بشه. آقایی که ناراحت نمیشه از اینکه خانومت بیهجابه، خوشحالم میشه که خانومت محجبه، خوشحالم میشه از اینکه خانومت محجبه نیست، از اینکه خانومت بیهجابه، صورتش آرایش کرده، موهاش بیرون، خوشحالی، آقای محترم تو مشکل داری، مشکلت هم بعد با هم صحبت میکنیم. پرانتز رو ببندید. روحمه که اومد خدمت حضرت ایوب، حضرت ایوب گفتن که روحمه کجا بودی؟ گفت فلانجا یک داروی هم برات پیدا کردم. گفت ببینم تو گیسوانت رو به نامحرمان نشون دادی؟ و همه گفتش که نه من این کار رو نکردم فلان فلان. خلاصه حضرت ایوب از این صحبت رو همه فهمید که این کار صورت گرفته. گفت به خدا قسم من به تو شلاق میزنم، تازیانه میزنم. این جریان رو گفت و گفت برو از خونه من بیرون. و همه ناراحت از خونه رفت بیرون. در روایت هست حضرت ایوب دوباره سجده کرد گفت الحمدلله شکرم لله. خداوند متعال به شیطان گفت دیدی چی شد؟ دیدی این در همه مراحل شکر الهی رو میکرد؟ خدا یک ملکی رو به حضرت ایوب نازل کرد گفت ایوب یه چشمه آبی زیر پاد روش میکنه، از اون چشمه آب بنوش مریضیت خوب میشه، به صورتت به بدنت قص کن بمال جوان میشی به اون حالت برمیگردی و بعد برو دنبال روحمه. حضرت ایوب این کار انجام داد و رفت دنبال روحمه. روحمه تا این شخصیت رو دید، یعنی حضرت ایوب دید، نشناخت. گفتش که شما کی هستید اینجا آمدید دنبال من؟ گفت شوهر تو ایوبه؟ گفت بله. حضرت ایوب همسرش گفت، گفت نمیشناسیش؟ گفت خیلی شوهر من شبیه شما بود، الان اینجوری نیست. گفت روحمه من خودم ایوبم، خداوند به من فرمود بیام دنبال تو. بعد خداوند به حضرت ایوب گفتش که یک شاخه درخت بردار که 7 شاخه، یک 7 برگ انگار مثلا داشته باشه، آروم بزن به بدن روحمه، چون تو قسم خورده بودی که 7 تا نمیدونم 8 تا شلاق میزنیش، اینجوری بزن که او قسمت هم نشکنه. یعنی ترفند بهش یاد داد خداوند متعال. بعد خداوند متعال دوباره به حضرت ایوب 12 یا 14 تا فرزند رو داد، دوباره بردگان رو داد و این صبر حضرت ایوب شد زبانزد عالم. زبانزد عالم چرا؟ چون ایوب بر مصیبت صبر کرده بود. بس اولین صبر، صبر بر مصیبته. صبر بر مصیبت خیلی مهمه. یاد کنید زینب کبرا سلام الله علیها، سلام الله علیها، من در یک مقتل دیدم خیلی عجیب بود که امام سجاد علیه السلام روایت جانسوزه. این رو باید با دلت بفهمی روایت یعنی چی. بذار داد بزنم بگم این روایت رو. امام سجاد علیه السلام میگه، میگه من صبح عاشورا عمه و زینب رو دیدم که موهاش سیاه بود، عصر عاشورا دیدم موها سفید شده. مصیبت چقدر عظیمه که تو یک نصف روز موهای عمه سادات تغییر میکنه. این چقدر مصیبته. اما این زینب کبرا یه جمله میگه که اصلا تمام عالم به این جمله باید بنازن. او جمله کجاست؟ حضرت زینب کبرا روی گودال قتلگاه وایستاده. تو برخی از روایات نوشته که ابی عبدالله رو شهید کردن، بعد وارد گودال قتلگاه شده. زینب کبرا وارد گودال قتلگاه شده، این جمله رو میگه، میگه الهی رزم برزاک اللهم تقبل منا هذا القربان، خدای را از ما قبول کن. یعنی چی؟ صبر بر مصیبت. بعد شام غریبانم که میشه آش